سلام، از ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که حکومت طالبان با استقبال از کمک های سازمان ملل متحد گفته که در روند امداد رسانی برای نیازمندان هر گونه همکاری میکند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر انتظار می رود که وزیر دفاع امریکا هفته آینده در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در کنگرس کشورش معلومات بدهد. رئیس امنیت ملی طالبان برای ولایت لغمان در یک حادثه ترافیکی جان داده و خبرگزاری دولتی کره شمالی امروز تایید کرد که این کشور روز گذشته یک راکت مافوق صوت را با موفقیت آزمایش کرده. تفصیل خبرها. قرار است که لوید هاستن وزیر دفاع امریکا هفته آینده در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در کنگرس کشورش معلومات دهد. بر اساس گزارش ها سه‌شنبه هفته آینده علاوه بر هاستن، انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هم به کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده توضیحات خواهد داد. بر اساس گزارش ها اردن 60 پشت درهای بسته برگزار خواهند شد. هر دو مقام امریکایی در حال در مورد افغانستان به کنگرس معلومات میدن که مقام های دفاعی از دستاورد اندک در برابر شبکه القاعده سخن میگویند. لوید هاستن تاکید کرده که نیروهای امریکایی این توانایی را دارند تا وضعیت را از بیرون افغانستان نظارت کنند و با وسیله تیاره های جنگی جلو اوجدارها در داخل این کشور را بگیرند. حکومت طالبان میگویند که بنابر برفباری و بارندگی پرواز طیاره ها موقتا به تعویق افتاده اما لغو نشده است. غلام جیلانی وفا رئیس بخش مسئولیت و استاندارد پروازها در اداره هوایی ملکی به رادیو آزادی گفت که تعویق در پروازها روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه صورت گرفت. او گفت
هیچ پرواز به خاطر برفباری از میدانهای هوایی افغانستان به شمول کابل لغو نشده. از میدان هوایی کابل پروازها برای 2 ساعت متوقف شد اما لغو نشده، تنها تأخیر داشته.
پیش از این گزارش های نشر شده بود که پروازها پس از برفباری و بارندگی شدید از میدان هوایی کابل متوقف شدند. از انگامی که طالبان در 15 آگست کابل را گرفتند، متخصصان خارجی از افغانستان بیرون شدند و سپس پروازها در جریان شب متوقف شد. غلام جیلانی وفا گفته که مذاکرات قطر و ترکیه ادامه دارد تا توافق برای مدیریت میدان هوایی کابل حاصل شود. رئیس امنیت ملی طالبان برای ولایت لغمان در یک حادثه ترافیکی جان داده. جلال الدین زاید سخنگوی والی لغمان امروز برای رادیو آزادی گفت که این حادثه ترافیکی ناوقت دیشب در حومه مترلام مرکز لغمان در منطقه قرارگاه رخ داد. گفته شده که الفت هاشمی در این رویداد جان داده و 4 همراهش زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. خبرگزاری دولتی کره شمالی امروز اعلام کرد که این کشور روز گذشته یک راکت مافوق صوت را با موفقیت انجام آزمایش کرده که قابلیت بالا و پایین رفتن و انجام مانورهای دیگر را هم دارد. این دومین آزمایش راکت مافوق صوت یا هایپرسونیک از سوی کره شمالی است که روز گذشته آزمایش شد که بر اساس گزارش ها در فاصله 700 کیلومتری به هدف اصابت کرد. پیش از این یک نو راکت مشابه در ماه سپتامبر آزمایش شده بود. اردوی کره جنوبی و ژاپن گفتند که این راکت را کشف کردند اما جزئیات بیشتر دادن نشده. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این آزمایش از سوی کره شمالی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده و تهدید برای همسایه‌های این کشور به جامعه جهانی است. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز به مناسبت اولین سالروز حمله بر کنگرس این کشور سخنرانی کند. بایدن این سخنرانی را در جای انجام خواهد داد که یک گروه خشمگین سال گذشته در آنجا تلاش کرد تا مانع پیروزی بایدن در برابر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 شود. جین ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید که بایدن یک بار دیگر وحشت خود را در آن روز سیاه به یاد خواهد آورد و همچنین هشدار خواهد داد که دموکراسی آمریکا توسط دروغ و توطئه‌های برخی از رؤسای جمهور سابق و مامیان آنها تهدید می شود و گفته ساکی انتظار می رود که رئیس جمهور بایدن همچنین بر مسائل مهمی که در آن روز اتفاق افتاد و روی این تاکید کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین تنها مسئول خونریزی ها و هرج و مرج است که در آن روز اتفاق افتاد و ترامپ را از این بابت شدیداً محکوم خواهد کرد. از سوی دیگر ترامپ این مراسم را رد کرده و یک کنفرانس خبری را برنامه ریزی کرده بود که بعداً آن را هم لغو کرد و گفته که تحقیقات در مورد این رویداد و پوشش رسانه ها در آن مورد بی‌طرفانه نبوده. و خبر اخیر این که وزیر خارجه آمریکا از مداخله احتمالی روسیه در اوکراین ابراز نگرانی عمیق کرده. آنتونی بلینکن در دیدار با آنالینا باربوک وزیر خارجه جرمنی در واشنگتن گفت که آمریکا و متحدینش در کنار اوکراین استاده خواهند ماند و گفت
اگر روسیه با توجه به همه راه بحران را برگزیند ما با آن پاسخ فوری خواهیم داد. ایالات متحده، جرمنی، سایر متحدان ما، شریکان ناتو، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو جی 7 آشکار برای روسیه گفتیم که حمله بر اوکراین با پیامدهای بد روبرو خواهد شد.
پس از آن که روسیه حدود 100 هزار نظامیش را در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر کرد، کشورهای غربی نگرانی دارند که مبادا روسیه بر اوکراین حمله کند. در سال 2004 روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را با خاکش یک جا کرده بود. یازده و هفت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. من فرشته نگاست و میزبانتان دی برنامه و میرحمد صافیام در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. اما طوره که بیشتر هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که حکومت طالبان با استقبال از کمک های سازمان ملل گفته است که در روند امداد رسانی برای نیازمندان هر گونه همکاری می کند. به گفته سخنگوی حکومت طالبان این روند باید برای مردم افغانستان ادامه یابد. سازمان ملل متحد اعلان کرده که 1.5 میلیارد دلار را برای مدد رسانی به نیازمندان در افغانستان جمع آوری کرده. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای مردم افغانستان را با اهمیت می‌داند و روی ادامه آن تاکید می‌کند. در حالی که میلیون‌ها تن در افغانستان با قحطی و گرسنگی روبرو شدند، کمک‌های بین‌المللی اندک امیدواری به میان آورده. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که آنها از این کمک‌ها استقبال می‌کنند و برای رساندن آن به نیازمندان هر گونه همکاری خواهند کرد.
مردم افغانستان نیاز به کمک و همکاری جهان داره. کشورها باید در قبال مردم افغانستان ایفای مسئولیت نمایند و همکاری خود را دوام بدن و ما هم با سپاسگزاری از این همکاری هایشان همکاری های جامعه جهانی را به مردم و نیازمندان انشاءالله میرسانیم و همچنان مؤسسات هم که در این بخش همکاری دارن آنها هم تحت مراقبت ما هستند که و کسای نیازمند کمک ها به وقتش برسند.
پیش از این اداره های سازمان ملل متحد از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که زمستان امسال وضعیت را برای میلیون ها افغان با مشکل بزرگ روبرو کرده. استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که با وجود بحران بشری صدها میلیون دلار برای کمک رسانی با مردم در افغانستان جمع آوری شده است.
در جریان ماه دسامبر شرکای ما برای 7 میلیون تن در افغانستان کمک های غذایی فراهم کردند. همچنان برای زمستان کمک های نقدی و غیر غذایی در جریان رساندن به نیازمندان قرار دارد. تمویل کننده ها 1.5 میلیارد دلار را با دو درخواست برای کمک های بشری جمع آوری کردند.
سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسانی پیش از این گفته بودند که کمک های آنها به افغانستان برای حکومت طالبان دادن نمی شود، بلکه از طریق مؤسسات بین المللی به نیازمندان کمک می شود. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که برفباری سنگین و بارندگی شدید بسیاری از بخش های افغانستان را تا دو روز گذشته خیلی متاثر کرده است. این اداره افزوده که زمان برای رساندن کمکات در حال گذر است. حکومت طالبان گفته که وضعیت اضطراری روز چهارشنبه به خاطر برفباری سنگین و بارندگی شدید اعلام شده. شمار از سازمان‌های امدادرسانی در ماه‌های گذشته هشدار دادند که افغانستان زمستان دشوار در پیش رو خواهد داشت. این سازمان‌ها از احتمال مرگ و میر گسترده در نتیجه سردی شدید و نبود آب و غذای کافی هشدار دادند. جمع‌آوری کمک‌های 1.5 میلیارد دلاری برای امدادرسانی به نیازمندان شاید امیدوار کننده باشد، اما برخی از نهادها روی حل اساسی بحران اقتصادی افغانستان تاکید می کنند. دیوید ملیبند رئیس کمیته نجات بین المللی با تازگی به بی بی سی گفت که اقتصاد افغانستان کاملا فرو پاشیده و تنها کمک‌های بشری نمی تواند چاره‌ساز وضعیت فعلی باشد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه ما تا ساعت 7 شام ادامه دارن. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور میکنیم.
نشریه دهل مقاله‌ای درباره انتقادهای سناتوران جمهوری خواه آمریکا از اداره بایدن به علت ارائه نکردن گزارش در مورد افغان‌های بیرون شده از افغانستان نشر کرده است. در مقاله آمده است که اداره بایدن در ارائه آن گزارش‌های کوتاه آمده است که هنگام بیرون شدن نیروهای آمریکایی در ماه آگوست از افغانستان در مورد بیرون کردن بیش از 78,000 افغان توضیح داده بودند. در مقاله به توییت سناتور جیمز ریچ اشاره شده است که گفته بود گزارش هایی که کانگرس آمریکا در مورد ارزیابی بیرون کردن 78,000 افغان از اردوی آمریکا خواسته بود بیش از یک ماه به تأخیر افتاده است. در بخش دیگر مقاله به نقل از راپورتمن آمده که گفته است به اساس قانون اداره بایدن باید تا 30 نوامبر گزارش خود را در این مورد ارائه می کرد که افغان ها را پس از چی گونه ارزیابی از افغانستان بیرون کرد. او افزود که اداره بایدن در این مورد نیز باید معلومات می داد که در تیاره های ما کی به آمریکا آمده است، چه شمار افراد ویزای ویژه مهاجرت را دارند و دیگر چه شمار افراد هستند که 20 سال گذشته با آمریکا همکاری کردند. در مقاله یادآوری شده است که انتقادهای تند از سوی هر دو حزب در کانگرس بر روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی در 31 آگوست از افغانستان مطرح شدند. وبسایت خبری واشنگتن اگزامینر در مورد آن نظامی آمریکایی مقاله ای را منتشر کرده که بر روند بیرون شدن نیروهای آمریکا انتقاد کرده بود. استورات شیلر دگرمن سابق نیروهای بحری آمریکا در ماه دسامبر پس از آن از وظیفه‌اش برکنار شد که در یک ویدیو از روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرد. شیلر با واشنگتن اگزامینر گفته بود که وای زمان حیران شد که بسیاری از افراد در وزارت دفاع خواست او را تعقیب نکرده و به گونه علنی خواهان پاسخ از مقام‌ها نشدند. شیلر 17 سال در اردوی امریکا کار کرده و در عراق و افغانستان به عنوان یک نظامی وظیفه اجرا کرده است. در مقاله آمده است که جنجال ها در 26 آگوست پس از آن آغاز شد که شیلر در حالی که یونیفرم بر تن داشت ویدئویی را در رسانه های اجتماعی منتشر کرد. او در این ویدیو بر مقام های کشورش به خاطر انتقاد کرده بود که گروه تندرو داعش با انجام حمله انتحاری در میدان هوایی کابل 13 سرباز آمریکایی و دست کم 169 غیر نظامی افغان را کشت. شیلر به اتهام سرپیچی از قانون اردوی آمریکا در یک محکمه نظامی با 6 مورد تخطی محکوم شد. وبسایت خبری انفو مایگریت در مورد قبول شدن ویزای 2 افغان در ایتالیا نوشته ای منتشر کرده است. در مقاله آمده است که محکمه روم فیصله اش را در مورد یک قضیه عاجل 2 جوان افغان صادر کرد. محکمه ایتالیا به حکومت دستور داده است که با این افغان ها ویزای بشری داده و برای مسئولیت حقوق بشری آنان که با خطر جدی روبروند حق داخل شدن به ایتالیا را بدهد. هرچند از این 2 افغان نام برده نشده است، اما در مقاله آمده است که آنها خبرنگاران بودند و در زمان نظام جمهوریت در افغانستان در فعالیت های فرهنگی سهم داشتند.